بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم تحبرون. یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب و اکباب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات بینات سوره مبارکه زخرف را که چیزی هم بیش از آیات پایانی این سوره باقی نمانده است خدمت عزیزان تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 70 و آیات بعد از آن. به بهانه اون که نامی از ساعه و قیامت پیش آمد در آیات شریفه، به نکته بسیار مهم و تکان دهنده قرآن اشاره فرمود که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. در قیامت دوستها، اونها که در دنیا باب رفاقت گشوده بودند و با هم پیوند دوستی داشتند، بسیاری از این دوستی ها در قیامت منجر و منتهی به عداوت و دشمنی می شود. گریبان هم رو خواهند گرفت چنین دوستانی و هر کدام دایه این دارند که ما را به هلاکت و بدبختی رساندی به بهانه دوستی در دنیا. این زهری بود که در جان ما فرو می بردی به جای اون که کام ما شیرین کنی به بهانه دوستی و رفاقت. جزئیات این بحث رو بازگو کردیم، تمام شد خدمت دوستان. فرمود الا المتقین، مگر دوستی هایی که بر اساس اصول تقوایی در این دنیا شکل می گیرد. فصل مشترک دو دوست رو ایمان و تقوا رقم می زند. این همانی است که مسلم در قیامت هم حسن اولائک رفیقا، بهترین دوستی ها و رفاقت ها را آن سو هم خواهند داشت. چون این جمله مطرح شد و نامی از متقین باز الا المتقین، یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اون عباد و بندگانی که از مسیر تقوا در سلک و در حلقه بندگی ذات باری تعالی وارد می شوند، خطاب به اونها خواهد شد که امروز هیچ دغدغه و دلنگرانی ندارید، نه از پیشینه خودتون در دنیا، نه نسبت به آنچه پیش رو دارید و ناشناخته است برای شما. هیچ جای تأثیر و اندوهی باقی نمی ماند. اینها کسانی هستند که به این رتبه می رسند. اسلام بعد از ایمان تحقق دادن اجزای ایمان است، تعالی ایمان است و تسلیم جان به وجود بر اساس آموزه های ایمان در پیشگاه حضرت جانان. خب تا اینجا خدمت دوستان گفتیم و آیه 69 همین بود که یه ترجمانی از اون به عمل آمد. عطف به مطالب پیشین تکرار نمی کنم. حالا به این مؤمنان تسلیم شده، اونها که با آیات الهی ایمان آوردند و وجودشون رو تسلیم حضرت پروردگار کردند، دانستند که اختیار از اوست، اراده از اوست، انتخاب از او، تن دادند و متشرعانه و عاقلانه پذیرا و پسند. خطاب به اینها می شود که ادخلوا الجنت، وارد شوید جنت را، انتم و ازواجکم. بسیار خطاب دلنشین و گوارایی است که خطاب به اینها می شود ادخلوا الجنت. طبعا این خطاب در عالم قیامت از سوی حضرت باری تعالی است، هرچند به واسطه فرشتگان امین الهی باشد فرقی نمی کند. یعنی این دعوت به اندرون جنت مستقیما از سوی حضرت باری تعالی شکل میگیرد و بسیار زیبا و جذاب است که ذات حق خود به بزم دوستی این جماعت رو دعوت میکند و اذن دخول به تعبیر ما به ایشان میدهد. ادخل الجنه، وارد شوید. انتم و ازواجکم، شما و ازواجتان. خب این هم نکته ظریف و لطیفی است که خداوند هنگامی که اذن دخول بهشت رو به اهل تقوا میدهد در کنار اون عطف میشه به انتم و شما ازواجکم، ازواجتون و زوجهای شما. بدیهی است که مراد از زوج در اینجا عزیزان زوج مصطلح نیست، یعنی اون اصطلاحی که امروز هر کسی با دیگری زوجه است، خدا به او نخواهد فرمود که فردا انتم و ازواجکم. ممکنه چنین چیزی گاه پشت انسانها رو بلرزاند اگر چنین چیزی رو بشنوند و عطای بهشت را به لقایش ببخشند، مثلا فرقی هم نمی کنه از این سو یا اون سو. بلکه مراد اینجا زوج اصطلاحی نیست، در حقیقت زوج لغوی است، یعنی اون جایی که مفهوم حقیقی زوجیت تحقق پیدا می کند. استعذار دارید، در جای خود گفته ایم خدمت دوستان عزیز، زوج از زوج و یقال لکل من القرینین، زوج گفته می شود به دو قرین متقارن، یعنی به دو انسانی که همگونی و هماهنگی با یکدیگر دارند. با توجه به این که اینجا خطاب به کسانی بود که الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین، مؤمنان مسلم مراد بودند، پس ازواجی برای این مؤمنان مسلم که مؤمنات مسلماتند، ازواجی برای مؤمنات مسلمات که مؤمنین مسلمینند، این زوجیت مطرح است. یعنی این زوجیت، زوجیت مفهومی است به معنای واقعی، نه اصطلاح. اونها که با این اهل ایمان به معنای واقعی اون زوجیت رو داشتند، اون تقارن و همگونی و همانندی در وجودشون بود، حالا ممکنه اینها از جهت اصطلاحی هم با هم در دنیا زوج بودند، نمیتوانیم از معنای ظاهرهای انصراف حاصل کنیم بگیم مراد اینه اینها کسانی که باشون همفکر بودن. نه نه، نمیشود کلمه زوج رو به معنای همدل و همزبان و همفکر دانست و از اون معنای خاصش استفاده نکنیم. اما آنچه مهم است زوجیتی که از جهت مفهوم و معنا هماهنگ با این گروه است، اون تقارن و همگونی وجود دارد. و بالاخره من فراتر از این عرض میکنم خدمت دوستان، از بزرگترین نعمتهای بهشت نعمت زوجیت است عزیزان. اینو بارها در آیات شریفه میبینیم و کاملا روشن و واضح که باز هم مکرر گفته شده است که ما کلمه زوج داریم. زوج خداوند نمیفرماید، یعنی اینجا بحث این نیست. اگر جمع آن هم باشد ازواج، مانند اینجا انتم و ازواجکم، اگر ازواج خود باز جمع زوج است، مؤنث و مذکر ندارد، هم شامل زنان می شود هم شامل مردان می شود. حاجت به این نیست که مؤنث و مذکر گفته بشه اینجا، چون خود این واژه اونقدر پهنا و گستردگی دارد که هم شامل مردان خواهد شد هم شامل زنان خواهد شد. اما جان مطلب این است که بهشت جایگاه زوجیت است، یعنی انسان ها به جایی میرسن که با غیر هم جنس و هم دل و هم زبان خیش به سر نمیبرند، بلکه لذت زوجیت به معنای واقعی که ممکنه برای بعضی از انسان ها در دنیا هم به نوعی در یه حدی در یه برهه زمانی دست داده باشد، بی حد و حصر، بی انتها از جهت زمان و بی حد و محدودیت، برای این مؤمنین این نعمت عالی دلچسب دلپسند الهی دست می دهد و برخوردار از نعمت زوجیت خواهند بود. فرمود ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون. بسیار لطیف این واژه رو ذات باری تعالی به کار میبرد. کلمه تحبرون از ماده حبر یا خبر، الاثر المستحسن، الاثر ثابت المستحسن، یه معنای حبر یا اثری است که چیزی است که باقی میماند، به مرکب حبر میگویند، حبر میگویند در لغت عرب، به دلیل اینکه وقتی اثر اون رو بر صفحه کاغذ میگذارید باقی میماند و ماندگار میشود، لذا حبر گفته میشه. به انسانهایی که آثار اونها در میان جامعه جاودان و باقی میماند، خطوط فکری اونها، آثار مکتوب اینها، اندیشه های اونها، حبر گفته میشود و احبار یعنی عالمان، اندیشمندان، متفکران رو احبار میگویند، چون آثارشون جاودان و باقی است. به این معنای اول که عرض میکنم، ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون، شما و همسرانتون و زوجهایی که موافق و مطابق و همشأن شما هستند، شما همشأن اونها هستید، اندرون جنت در می آیید، تحبرون، پس به معنای تثبیت و ثبات، یعنی ثابت و باقی، دیگه دوران تزلزلها، موقت بودنها، دیگه دوران گذار به پایان رسید، الان زمان ثبات و دوام و ماندگاری است. خب این نکته ایست که همیشه در نعمتهای بهشت اشاره کردیم، لازمه که خداوند به ما انسانها بفرماید که تفاوت این دنیا و دنیای بعدی و جهان بعدی و حیات بعدیمون رو متوجه باشیم. این دنیایی که آن به آن همه چیز اون در حال عبور و در حال گذار و ثبات و دوامی در اون نمیبینیم، که قراری رو در این عالم نبینیم، هرگز قیاس نکنیم با اون جهانی که همه چیز اون ثابت و برقرار و باقی است. فرمود تحبرون. کلمه تحبرون معنای دیگه هم دارد، اگر از ماده خبر باشد، خبر به معنای از سرور و ثابت، شادمانی و نشاطی است که پایدار است و ثابت است. این هم نکته خیلی مهمی است. بالاخره این رو در دنیا تجربه کردیم، هرچند که در دنیا هم شادی هایی رو ما چشیدیم، اما کدام شادی رو دیدید که فردای اون غمی به دنبالش نیاید؟ و کدام غم رو تجربه کردید که به دنبال اون فردا شادمانی نباشه؟ در زندگی یه دنیا یه تناوبی رو میبینیم که از حک و ابکا، همونطور که خدا در قرآن میفرماید میخنداند و میگریاند، در زندگی یه دنیا این شادمانی و غم متوالی رو حس میکنیم. بالاخره یه فرصتی، یه نشاطی که دست داد، اغلای این چنینن، یه فرصت خوبی، یه فراغی، یه شادمانی و نشاط و سروری که دست میده براشون، دلنگرانن، میگن که این آرامش قبل از طوفان است، در انتظار اون هستن که بازی دغدغه و ابتلایی براشون پیش بیاد. این حالت اغلاست، عاقبت اندیشان است، میدانند در پس هر گریه آخر خنده است، باز در پس هر گریه خنده ای و خنده گریه است، میدانند که ماجرا چیست. به همین خاطر فرمود ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون، بدون هیچ دلنگرانی، آسوده بال، شادمان، به سرور جاودان، به یه نشاطی که دولت و زمان نداره، بلکه همیشه پایدار میماند برای این مؤمنان مسلم، ایمان آورندگان تسلیم شده به محضر حضرت پروردگار. یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکباب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون. خب یه مقداری همزات باری تعالی یه شمه مختصری هم از اون کرامتی که در حق اینها عمل میشه و حالات خوشی که دارند بازگو میکند که یه لذت و شعفی رو در حق مؤمنان همینجا ایجاد میکند. یطاف علیهم، بر ایشان طواف داده میشود. یطاف از ماده طوف، طوف به حرکتی میگویند که نقطه پایان و اون نقطه آغاز آن است. بنابراین توف باید قاعدتا حرکتی باشد که جنبه مستطیل و مثلا مربع اینا نداشته باشه، حرکتی باشد که این یا با دائره‌ای و تدویری باشد یا بیضوی باشه. مثلا به چنین چیزی طواف گفته میشه در لغت عرب. اینو در پارسی ترجمان اون میگوییم که گردیدن دور چیزی رو طواف میگوییم. درست. یطاف علیهم، این مؤمنان، ازواج ایشان، هنگامی که در اون فضای شادمان و دلپسند و دلچسب قرار میگیرند، ثابت میمانند، یطاف علیهم به صحافن. اجازه فرمود من این دوتا کلمه دیگرم بگم، یک جا خدمت دوستان کل پیام رو بازگو کنم. بر ایشان گردانده میشود، طوف میشود اطراف ایشان، به صحافن. کلمه صحاف جمع صحفه، صفحه رو ف و ه رو جابجا کنید. میشه صحفه. صحفه یعنی جام. یعنی ظرفی که در اون نوشیدنی می‌ریزن، خوردنی می‌ریزن، مطبوع مقبول نوعاً در مورد نوشیدنی صحفه. اما نه ظرف کوچک. خاطرتون باشد عرض می‌کنم. و اکواب. اکواب جمع کوب. کوب رو اگر معنا کنیم تصور بفهمید الکوز، مثل کوزه‌ای که دسته ندارد در کلام عرب میگوید، اما در فارسی ما لغت بسیار زیبایی معادل کوب داریم، تنگ. چقدر از اون کلمات زیبای خوش تلفظ پارسی اصیل دیرینه است، کلمه تنگ. گاهی در گذشته در این سفره ها بود، بالاخره این دوغ اونچنانی نمیدانم ناب درون این تنگ میریختند و بعد وسط سفره که میگذاشتند و دیگه اون حال هوای خاصی داشت در کنار اون خوردنی هایی که ملازم اون بود. این تنگ میشه اکواب. کهوب مفرد اون، اکواب جمعش. یطاف علیهم به صحاف من ذهب و اکواب. اون جامی هم که صحف است و صحاف من ذهب، از جنس طلاست. و فیها ما تشتهی الانفس. خب من تا اینجا واژگان این قسمت اول آیه 71 رو گفتم، اجازه بفرمایید این رو مطرح کنم. یک، یطاف علیهم، بر ایشان طواف می شود، گردانده می شود آنچه اینها مورد نیاز دارن و نوشیدنی ها و خوردنی های اینهاست. استعذار دارید، از آداب پذیرایی امروز هم در دنیا همین است. یعنی این رو بالاخره با صراحت در دو جای قرآن، سوره مبارکه یهود، سوره مبارکه زاریات، منظر مبارک عزیزان در آیات مورد نظر بحث کردیم که ما بالاخره این که چگونه عمل میکنیم، عرف اجتماعی ما چیست، تمام، عرضی ندارم به اینها. اما اگر کسی بخواهد به ادب اسلامی رعایت کند، اونی که در آداب دینی به مسلمان آموزش داده شده است، ما چیزی به نام خودپذیرایی و سلف سرویس در اسلام نداریم. این توصیه نمیشه در اسلام. از میهمان باید پذیرایی کرد، نه اینکه میهمان از خودتون بفرمایید پذیرایی کنید. این حرف اسلامی نیست. وظیفه میزبان است، یا میزبانی نکنیم. اگر عرض کردم من نمیخوام، داریم بر منوال آداب دینی و اسلامی عرضم رو منتقل میکنم. اگر به ناز کسی به ادب اسلامی میهمانداری کند، باید میزبان باشه، باید میزبانی کنه، باید پذیرایی کنه. میتواند بسم الله، نمیتواند نکند، باید کاملا پذیرایی کند از میهمانان خودش. و لازمه این پذیرایی اینه که کمر ببندد، توانش رو مصروف کند و گرد میهمانانش بگردد. یعنی طواف به این معنا، پذیرایی این چنینی، از آداب مسلمانی است، از آداب مکتب انبیاء الهی است که در ماجرای ابراهیم می‌بینیم که ابراهیم نبی هم چنین می‌کند. و کاملا در آداب دینی ما رخصت داده نمی‌شود به صاحب خانه که عرض به خدمت عزیزان به شدت شروع کند به خوردن، سر رو پایین بیفکند، عملیات غذایی رو شروع کنه و یک بار هم به پایان برساند و تمام، راست و چپ رو هم نگاه نکند که خطری تهدیدش نکنه. اینها رو ما نداریم در آداب مسلمان. خیر، صاحب خانه تمام توجهش رو به میهمانان باید مصروف کند. تکرار است این جمله، عرض کردم گاهی خدمت دوستان، ما این جمله رو میگیم آقا من به شما خواهش میکنم بفرمایی، تعارف نمیکنم، جدی میگم. از این کلمه چی میفهمید؟ تعارف یعنی چی پس؟ یعنی دروغ. تعارف نمی کنم، جدی میگم بفرمایید خدمتتون باشیم. ولی که کلمه تعارف بسیار معنای زیبایی است و در آداب ما توصیه به تعارف داریم از ماده تعریف، یعنی شناساندن. بفرمایید این غذا این چنین است، میل بفرمایید این ماده غذایی اینه، نوش جان بفرمایید، این میشه تعارف. اما چونگاه ما به جای این کلمات و این رفتارها رو انجام ندادیم، برای ما از مفاهیم اصلیش چی شده؟ فاصله گرفته و بدل شده و چیز دیگری شده. حقایق رفته است و مجازها جای حقیقت رو گرفته است. پس از آداب پسندیده میزبانی در اسلام این است که کاملا تعارف بشه، در اختیار میهمان قرار داده بشه و نوش جان کند و استفاده کند. این کاملا محرز و روشن است. گویا این ادب از ادب بهشتیان گرفته می شود. یطاف علیهم. اهل بهشت خودشون اقدام نمی کنند چیزی بردارن از اینجا و از اونجا، بلکه گرد اینها گردانده می شود و چرخانده می شود. در اختیار اینهاست با نهایی. خب خود این رو اگر دقت کنید ببینید جان مطلب تکریمه. اگر شما به خانه میهمان شدید و صاحب خانه حتی اجازه نداد که شما دستتون رو بلند کنید این ظرف رو بردارید، بلکه نهاد پیش روی شما، نهایت کرامت و حرمت رو به میهمان خودش روا داشته است. این رو قرآن میفرماید یطاف علیهم، در نهایت عزت و در نهایت حرمت گرد اینها گردانده میشود. چی؟ به صحاف من ذهب. اشاره کردم ظرف نوشیدنی. حالا صحاف، صحف، گاهی یه ظرفی است ممکنه بالاخره، حالا این لیوان مثلا، این استکان به تعبیر ما، این بد نیست، حالا قابل قبول است عرض به خدمتتون. اما گاه ممکنه یه ظرفی است از این ظرف‌های تصور بفرمایید، حالا تنوع هم امشب در بحثمون میشه دیگه، بالاخره این ظرف‌های یه بار مصرف رو می‌بینید که اینا یه مقداری تا بنده خدا می‌خواد به معده برسه تموم شده دیگه، همون تو فضای دهان مثلا نوشیدنی شربتی که دادن تموم شده، نمیدونه چی خورد، اصلا طعمشو چشید یا نچشید. این اسباب زحمت میشه بیشتر، بالاخره حرص و ولع رو بیشتر میکنه. گاهی برای اینکه بعضیا کنترل کنن نوشیدنی خودشون، این مثلا تو استکانهایی بود، اینا وقتی کمر باریک هم بود استکانها یه شکل خاصی داشت که چیزی جا نمیگرفت در این استکان. خب اصلا کجاست خوردنش اصلا؟ بله، صحف به ظرفی میگویند، باز خاطر ایام کودکی و بالاخره گاهی اگه خاطر دوستان هست، یه لیوانهایی بود وقتی میخواستی بگیری دستشو بود با تمام پنج انگشت میگرفتی و بعد هم که پر میکردن واقعا بود بلند میکرد دوشه چان میکردن، اونها رو میگن صحفه، یعنی قابل توجهه، جادار است. در لغت عرب رو عرض میکنم این میشه صحفه. به صحافن، به ظرف های قابل توجه، اونم من ذهبن. استعذار دارید در دنیا استعمال و به کار بستن ظروف طلا و نقره در زندگی انسان مسلمان جایز نیست. این اجازه رو ما نمیدن. چرا؟ چون طلا و نقره در دنیا سرمایه است. این باید پشتوانه بانک مرکزی باشه. این باید سرمایه های جاری در اقتصاد باشه. نماد اقتصاد اصلا طلا و نقره. اینها با در سیر کاری خودش باشه، چرخه اقتصاد رو به چرخاند و تحولات مالی ایجاد کنه. حالا اون بودی که جنبه زینت پیدا میکند، اون در حدی است متعارف، نه در حد معلعصف معمول در اجتماع ما، که وقتی در سوره مبارکه نور عرض میکردم خدمت دوستان که اگر این مجموعه تلافروشی های کشور جمهوری اسلامی ایران تلاهاش جمع بشه و اگر این تلاهایی که سر و گردن بانوان بزرگوار ما دارن جمع کنند، اینها رو بریزن، فکر میکنین چند سالی مملکت رو اداره میکنه؟ فکر میکنین چقدر مشکلات مالی و اقتصادی مملکت رو حل میکنه؟ با حالی که اینها فایده اون چیست؟ در یه حد متعارف و معقولی به عنوان زینت پسندیده هست، اما بیش از اون دیگه جایگاه نداره. به عنوان اون نماد اقتصاد، نماد پویایی مالی، با اون شیوه ها در اسلام عمل میشه. لزوم میبینید بحث های خاص خود سکه میاد، مسکوک میاد، بحث زکات و اون مسائل بعدی که در اسلام دارد. اما در جهان بعدی ذهب نماد گرانسنگی و حرمت و کرامت میشه، با همون ذهنیتی که انسان ها از طلا در دنیا دارن. به صحاف من ذهبن، ظرف هایی که اینها در نهایت زیبایی، در نهایت طلایی بودن، در نهایت رنگین بودن. من ذهبن و اکوابن. بسیار خوب، حالا این صحفه به دست اینها داده می شود. بسیار پیش میاد که حالا جناب عالی پذیرایی میشید، نوش جان میفرمایید، اما کافی نیست، کفاف نمی کند. خب دنبال این میگردید که اون سرمنشأ کجاست، اون ظرفی که از اون میخواید دوباره تجدید کنید خاطره رو کجاست، اما تو سفره خبری نیست. اون میشه کوب، یعنی گذشته از صحفه ای که در اختیار اینهاست، اون کوب و اکباب هم برای اینها موجود است، تونک ها هم در اختیار است. فرمود به صحاف من ذهب و اکباب. این تا اینجا خیلی زیبا، در نهایت کرامت خودشون و همسرانشون قرار دارن، پذیرایی شایان توجه، با نهایت ادب به عمل می آید. اما از باب این که خاطر را آسوده کنه خداوند سبحان، که یه جمله بود گفتیم، یک حرف از این معنا اشاره شد، و فیها ما تشتهی هل انفس و تلذل اعیون. و در اون جنت و در اون بهشت ما تشتهی هل انفس، هر آن چه میل و اشتها درونی اینها و انفس و جانهای اینهاست مهیاست، هر آن چه را که بخواهند در اختیار اینهاست. یک کلمه از این گسترده تر نمیشه گفت. هر آن چه را که بهشتیان ساکنان کوی جنت اراده می کنند در اختیار اینهاست. دیگه چی بفرماید ذات باری تعالی؟ از این جامعه تر کلمی نمیشه گفت دیگه. فیها ما تشتهی الانفس، کلمه تشتهی از ماده اشتها، میل، چشش، شها، نزوع، توجه انسان. هر آن چرا که میل و توجه با آن کنند برای اینها مهیاست و آماد. البته طبیعی است اشتهای اینها بر اساس شرایط اونجاست. یعنی اینها کی بودن؟ کسانی که نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، کسانی که در وجودشون هیچ ناپاکی نیست، در نهایت طهارت، در نهایت تقوا، در نهایت خلوص و صافی بودن به این مقام رسیدند و به این جایگاه پای گذاردند. طبعا اشتها و خواسته اینها هم برخواسته از نفوس پاک و طاهر اینهاست. یعنی آنچرا که طلب میکنند مطابق با نفس و حال هوای اینها در اونجا مطالعه میکنند که حد و مرزی هم نداره، در اختیارشون قرار داده میشود. فیها ما تشتهی الانفس. اما به دنبال اون یه جمله ظریفی میگه و چقدر تکان دهنده است این جمله و آموزنده است. و تلذل اعیون، هنگامی که ذات باری تعالی فرمود ما تشتهی الانفس، همه چیز رو گرفت. در این فضا هر آن چرا که نفوس اینها و جانهای اینها میل کند برای اینها بدون زحمت و بدون زمان مهیاست. چرا؟ چون واسطه ها برداشته شده است. دیگه واسطه ای نیست مثل دنیا، فرایند نداریم ما. ببینید شما میگید پروسه، این بالاخره از نقطه صفر تا نقطه صد طول میکشد تا یه کاری پیش آید. اما در قیامت این وسائط نیست، دفعی آنی مسائل، چون وسائط برداشته شده است در اون عالم. دیگه این اسباب مال این دنیاست که تسببت به لطف کل اسباب. در عالم قیامت اسباب وجود ندارد، اراده فعله. الا یعوذ بالله. ببینید در مورد ذات باری تعالی وقتی خداوند چیزی رو اراده میکند باید یه مقدماتی فراهم بشه تا اراده الهی به تحقق برسد. خیر، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده او فعل خداست. در قیامت برای مؤمنین آنچرا که طلب میکنن فعلیت پیدا میکنند، اسباب نداره، مقدمات نداره. این تفاوت بین اون عالم و این عالم است که بس شگفت انگیز و قابل تأمل. فیها ما تشتهی الانفس. اما یه باره می فهمد و تلذل اعیون، و آن چرا که چشمها لذت اون می برد برای اینها مهیاست. خب اون تشتهی الانفس شامل اینم شد، شامل لذت های چشمی هم شد. اما یه ویژگی در این هست، این همون تعبیری است که بارها خدمت دوستان گفتیم. به چنین گونه تعبیری در قرآن یا در کلام عرب چه میگن؟ میگن ذکر خاص بعد از عام. یعنی این لذت بصر هم داخل ما تشتهی الانفس بود، اما خدا بیرون کشید و به شکل ویژه‌تری مطرح کرد. مشخص میشه خود این یه نکته مهم است و واقعا عجیب عزیزان. یعنی این کاری که لذت بصر یا به تعبیر عربا حظ بصر میکنه برای انسان خیلی مهمه. گویا از میان همه لذت ها اون لذتی که با روح انسان پیوند نزدیکتری دارد لذت بصر است. بگذارید اصلا اینطور عرض کنم خدمت دوستان، ما تشتهی الانفس، اشتها و میل رو الان که به کار میبریم در دنیا مشترک میان انسان به حیوان است. حیوان ها اشتها دارن، اشتهای بخوردن دارن، اشتهای جنسی دارن. این اشتها رو گاه به تعبیر چه به کار میبریم؟ شهوت. از همون ماده است دیگه، شها، اشتها، شهوه، شهوت جنسی، شهوت خوراک، شهوت نمیدانم نوشیدن، مشترک بین انسان ها و حیوان هاست. اما لذت در کلام عرب نه، حیوان لذت نداره. لذوز، لذت ها مال انسان است. اشتها مشترک بین انسان و حیوان میتونه باشه، اما تلذذ یه امر انسانی است، چون در رابطه با روح انسان است. لذت عمدتاً مراد از اون لذائذ روحی است. آنچه روح رو به یه شادمانی، به یه نشاطی میرساند از اون تعبیر به لذت میشه. ما تشتهی الانفس، نفس اینها میخواد، خب همه انواع تمتعها، اما اون تلذذ الاعیان بیشتر میاد در رابطه با روح و جان قرار میگیرد. و دریچه لذتهای روحی رو اینجا قرآن چی مطرح میکند؟ چشم مطرح میکند. این همان بحثیست که گفتیم گاه تصویرها، تصورها، دیدها، دیدگاهها، چشمها، چشماندازها ارتباط عجیبی با هم دارد اینا. و به همین خاطر میبینید اصلا رو بحث نظر در مفاهیم دینی دیگه اونی که معروف است برای دوستان عزیز، نشستید در مسجد الحرام حال این که طواف کنید ندارید، حوصله این که الان نمازی بخوانید و قرآنی بخوانید ندارید، به شما چی میگن؟ میگن فقط چشم بدوزید به جمال عروس کعبه و النظر الی الکعبه عباده، نگاه به کعبه عبادت است. میگن آقا حال خوندن قرآن ندارید، باز کن حداقل یه نگاه بکن، چشمت به خط قرآن بیفته، النظر الی المصحف عباده، نگاه به خط قرآن عبادت است. میگن حالا خیلی حوصله تعلم و تعمق و دانش آموزی اون چنانی ندارید، یه حشر و نشری با علما داشته باشید، النظر الی وجه العالم عباده، نگاه به چهره عالم عبادت است. توجه دارید؟ النظر الی وجه الوالدین به رأفت و رحمه عبادت، نگاه به صورت پدر و مادر با محبت عبادت. من میخوام بگم روی این نظر تأمل باید کرد و دریچه ای اصلا از نگاه باز میشه، از نظر باز میشه در خیر، و دریچه هایی از نظر باز میشود در شر که میفرمایید ز دست دیده و دل هر دو فریاد. بالاخره این نگاه خودش عجیبه، این نظر و نگاه عجیب قوی و مؤثر. خب اوجش هم که دیگه النظر الی وجه علی ابن ابی طالب عباده، اون جمله زیبا اللهم صل علی محمد. که نگاه به صورت زیبا و نورانی این بزرگ مرد الهی و ملکوتی عبادت. فرمود و تلذل اعیان، برای اینها اون چرا که اشتها میکنن، نفوس اینها مهیاست از همه جور و قسم، تمام لذت های بصری برای اینها که جانشون رو میپروراند مهیاواد. و انتم فیها خالدون، و باز تأکید میشه به اینها، به این مؤمنان و مسلم و تسلیم شده و ازواجشون، و انتم فیها خالدون، و شما در چنین شرایطی، در چنین جایگاهی و در چنین خوشیهایی خالد و جاودانید و هیچ تغییر موقعیتی برای شما نیست، ثابتید و آسوده خاطر، دیگه شما رو برون نمی کشند از این حالات مانند دنیا. و تلک الجنت التي اورثتموها بما کنتم تعملون، و این جنتیست که اورثتموها به میراث داده شدید شما، به ما کنتم تعملون. استدعا میکنم دقت ویژه‌ای بفرمایید. این جنت و موقعیتی است که به میراث داده شدید شما، ارث شماست. بعد میفهمد به ما کنتم تعملون، به ما کنتم تعملون، این با سببیته، با مقابله، به مقابله اون چه که عمل کردید، یعنی به سبب اون چه که عمل کردید امروز این بهشت به میراث به شما داده شد. مثل این که یه مقداری یه تناقضی بین این تعبیر صدر و ذیلش دیده میشه، به دلیل اینکه اون مفهومی که ما از ارث میشناسیم، ارث به چه چیزی میگویید؟ انتقال القنه بلا کدن، یعنی وقتی مالی از کسی به دیگری منتقل میشود و در این انتقال مال اون گیرنده مال هیچ زحمت و مشقتی متحمل نمیشه. بالاخره پدر فوت میکند، شبانه در فلان بیمارستان، و این دختر خانوم آقازاده هر کجای دنیا هستن، صبح که چشمشون از خواب باز میکنن بهشون در اینه که تسلیت میگن خداوند رحمت کنه پدر فوت کردن دیشب، میگن خب بالاخره بدون دیگه حالا از امروز مسئولیت مالی تمام اموال و اسناد هم به عهده شما قرار گرفت. هیچ سندی جابجا نمی‌شود، منتقل نمی‌شود مگر به امضای شما. در خواب بامداد، خواب نوشین بامداد رحیل بود که یه ثروت هنگفت اونچنانی منتقل شد به این آقازاده، این دختر خانم. ارث اینه دیگه، بالاخره در همه دنیا مفهوم ارث اینه، در شریعت هم مفهوم ارث همین است عزیزان. پس در ارث زحمت و مشقت وجود نداره، به ما کنتم تعملون نیست. توجه دارید؟ این و اتفاقا عجب این که در سوره مبارکه شعرا، در سوره مبارکه مؤمنون دو جا این بحث رو من مفصل و عمیق گفتم که این تعابیر رو خداوند بازگو میکنه، که اساسا خود خوب دقت بفرمایید، مال ارث اولین ویژگیش اینه که زحمت نداره در انتقال، دومین اینه که حالا بالاخره اینه که گاهی به تعبیر عامیانه یا عرفی در قالب مثال در اومده برای ما دیگه، این جمله از بس که گفتند آقا مرگ حق، میراث حلال و حق، یعنی دیگه مثل این که نسبت به مال ارث مردم یک ولع و لذتی هم دارن، یعنی یک کیفی میکنن از مال ارث که خوب این خوبی راحتی چه مال حلالی. به همین خاطر اگه میخوان حج برن گاهی مثلا از مال ارث میان، میگه این مال ارث با این دیگه خیلی حلاله، مثلا خیلی از کاراشون، خیلی از بزرگان حتی از مال ارث انجام میدادن مثلا فرض، یعنی یک گوارایی در مال ارث وجود داره. توجه دارید؟ خب این چه ربطی دارد به بهشت؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، بهشت به میراث داده می شود به جمع و جماعتی. از یه طرف وقت اون جملات رو می شنوی مانند سوره مبارکه مؤمنون، وجعلنی من ورثة جنة النعیم، شعرا خدایا مرا از وارثان بهشت قرار بده، به ذهنمون میاد که بهشت را پس بنابراین مثل ارث دیگه یه چنین چیزیست، به این حالت و به این شیرینی و به این، حال که از اون طرف میبینیم به چه جان کندنی، فلقت حمل عقبه و ما ادراک ما عقبه، عقبه از جردنه است، قدم به قدم که بخوای بری بالا به طرف بهشت، حفت الجنه بالمکاره، اطراف این بهشت رو چه دشواری ها و مشقت ها و تلاش ها گرفت، چقدر بود با این نفس کار کنی، چقدر بود خودتو در این دنیا کنترل کنی، چگونه چشم و دست و دل و زبان رو از مال غیر و ناموس غیر و همه اینها بزدایی و دور کنی تا بتونی یه قدمی به سوی بهشت نزدیک بشی. پس چطور میشه این که ارث باشد؟ این آیه گره‌گشاست اتفاقا، در اینجا کلید کار تو همین آیه است. اورفتموها بما کنتم تعملون، بله این ارث است، اما از نوع ارثی است که با عمل داده میشود نه بدون عمل. جمعش چی میشه؟ حالا این معنا کوتاه و سریع عرض کنم خدمت دوستان عزیز. از یه طرف ببینید عزیزان، امر مسلم و قطعی این است که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، همان بیتی که همیشه خدمت دوستان میخوانیم که این نکته نقض بین نظیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است، امکان نداره، یعنی بدون عمل خداوند مثقال ذره‌ای به کسی چیزی نمیده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، شرش هم باشد یره، این شر و خیر است. یا بنی انها انتکو مثقال حبت من خردل، اگر یه مثقال حبه از خردل باشه این عمل، خیر اون و شر اون خداوند فردای قیامت مهیاش میکنن. پس ملاک اصالت عمل عزیزان، شکی نیست که در بهشت یا دوزخ اونی که جریبان ما رو میگیره عمل. بارهای ندیس و خدمت دوستان گفتم، فرزند آدم میمیرد، بعد عرض به خدمتون خطاب میکند به اموالش، این چه زیبا باز میکنه روایت این رو، به این اموالش نگاه میکند، میگه خب یا من 70 تا 80 سال شما رو جمع کردم، حالا چیکار میکنید؟ میگن لان ما نمیدهیم به تو مگر به مقدار یک کفن، اگه شرایط مساعد باشه، اونم از اقتصادی، یک کفن به تو داده خواهد شد. بسیار خوب، رو میکند به این زن و فرزند و جوانان برومند و سینه ستبر و خانواده و همسر و سرکار و خانم و لیلی و مجنون و فلان و اینها، شما تا کجا با مایید؟ میگن نشیعه که اله حفرته، تا همین قبل تشییع میکنیم، زیر خاکت میکنیم، خاک رود میریزیم، تمام و سلام، بیش از این دیگه از ما کاری بر نمیاد، خداحافظ. بر میگردد به گذشته خودش و پیشینه تمام عمرش، نگاه میکند به پرونده عملی عمرش، میگه اعمال خودش رو مجسم میبیند. میگه شما با من تا کجایید؟ میگن ما تو رو تشییع میکنیم تا قبر، درون قبرت هستیم، در برزخت هستیم، در قیامت با تو هستیم، یا با تو در بهشتیم یا با تو در دوزخ. یعنی ملاک اصالت عمله، هیچ تردیدی هم نداریم. نمیشه با دلخوشی و خیال و غیره انسان خودش رو امیدوار کند. ملاک عمل است. بگو تو چه داری، بیار از خرد، بالاخره برو عملت رو بیار. این ملاک شریعت است. اما در این حال این تعبیر ارث، پس اون به ما کنتم تعملون که درست، اما اون تعبیر ارث از چه باب است؟ اورثتموها به ما کنتم تعملون، این نکته. خب اتفاق مناسبت هم دارد، فردا هفتم تیر است و یادمان اون سید شهید بزرگوار هم هست و اون جمله ماندگار ایشان که تو ذهن هامون، بهشت را به بها می دهند و به بهانه نمی دهند، نه به بهانه. این به ما کنتم تعملون است. اما این طرف رو میخوام عرض کنم، بنده عرض میکنم نه، بهشت را به بها میدهند و به بها نمیدهند. چطور؟ قطعا اون جمله درست است که به بهشت را به بها میدهند، اما آیا واقعا همه ما بها واقعی بهشت را داریم؟ نداریم. اعمال ما کجا و بها واقعی بهشت کجا؟ قیمت واقعی بهش رو، اون جاودانگی، اون ابد، چی میتونه باهای اون عملی رو ببرد که سلامون قولا من رب الرحیم، که بکرتن و عشی یا صبحگاهان و شبانگاهان سلام مستقیم الهی بر قلب و جان مؤمنین بیاید. چی میتونه باهای این رو بیاره؟ کو این باهایی که ما میخوایم بیاریم؟ این مثال زدم، بالاخره یک کسی میبینید، فرض بفرمایید نمیدونم یه زمینی، نمیدونم یه ماشینی، یه چیزی، یعنی این ماشین چند خریدی؟ میگه مفت خریدم این ماشین رو. مگه میشه کسی مفت ماشین بخره؟ میگن چطور خریدی؟ وقتی نگاه میکنه آقا این خانم طلا جواهرها رو فروختن، نمیدونم فرش زیر بار رو فروخته، نمیدونم حساب قلک بچه ها رو شکسته، همه اینا رو جمع کرده است، این رو خریده این ماشین رو. بعد میگه مفت خریدم. و تو قیمت زندگیت خریدی؟ میگه آقا این شرایطی بود، فروشنده این دوست عزیز من گفت اگه تو این ماشین رو بخوای به تو به این قیمت میدم، والا نمیدونم یه سفون بیشتر از این قیمت واقعیشه. درست گفت. خب بس من مفت خریدم دیگه، به قیمت بازار که قیاس میکند میگوید مفت خریدم، اما در حقیقت با اون تاوانی که داده خریده. بهش یه چنین معنایی داره. یعنی از یه طرف ارث است عزیزان، عظمت، پهنا، وسعت، عمق لذت ها و نعمت ها و جایگاه و معنویت و شعور و معرفتی که در بهشت موج میزند، این از توان من و شما در دنیا تحصیلش خارجه. لذا من جا بالحسنه فله عشر امثالا، باید خدا یک ما رو چه بکنه؟ ده کند. ده ما رو صد کند، صد ما رو هزار کند، تا به نصاب بهشت برسیم. در حقیقت ما بهشت را به رایگان به دست می آوریم، اما با جان کندن عمل است. به ما کنتم تعملون، از یه طرف ارث است، از یه طرف چیست؟ عمل. این میشه زیبایی که در آیه دیده میشه. فرمود و تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون لکم فیها فاکهتون کثیرتون منها تاکلون لکم فیها فاکهتون. در این بهشت برای شما فاکه است. باز ببینید، باز یه تک مضراب دیگه ذات باری تعالی میزنه، در جای خودش اشاره شده است. فاکه الان میگی میوه، اما در حقیقت فکهه خود این لغت به معنای ترویح خاطر، به معنای نشاط، ترابط، شادابی است. به صحبتی که با کسی میکنید که وقتی بلند میشید اصلا شادید، سرشارید، یک لذتی تو وجودتون هست، به این میگن تفکه. تفکهون یعنی اون صحبت هایی که شما رو سرمست و سرشاد میکنن، سربانشاد میکنن، به این میگن تفکهون. فاکهه را هم که فاکهه میگویند از این باب است، میوه را هم که فاکهه میگن در لغت عرب به این دلیل میگن، چون خب بالاخره حالا با قول دوستان مواد فیبریش غیره، اون حالتی که داره که نشاطی سبکی که در وجود انسان ایجاد میکند. فرمود لهم فیها فاکهتو، اسباب سرخوشی برای اینها فراهم، بهترین فواکه، کثیره. خب اینم خودش نکته ایست، فاکهتون کثیره، میوه های بسیار، حالا چه از جهت کمیت چه از جهت تنوع. منها تأکلون، فراوان، محدودیت ندارن، همه چیز و همه قسم برای اینها مهیاست. بعد و منها تأکلون، خب باشه فاکهه، اما خب گاه میبینیم بالاخره دست ما کوتاه و خرما بر نخیل هست، اما ولکن هذه طبع النفیس لا یساعده الکیس. میبینید کیسه مساعدت نمی کنه به قول قدیمی ها، هست اما خب میاد میره، این میوه ممکن است به دهان من نیامده باشد از اول تا آخر فصل با خیلی از شرایطی که وجود دارد، محدودیت های اقتصادی، مشکلات فردی، مشکلات جسمی، اصلا تمام اینها. فرمود لکم فیها فاکهتون کثیرتون منها تأکلون، فراوان در اختیار برای شماست و از آن میخورید و حظ آن میبرید و استفاده لازم و کافی رو میکنید. تا اینجا اون روی صفحه رو خواندیم. طبق معمول قرآن، ذات باری تعالی هنگامی که یک چهره و وجهه مطلب رو میفرماید، صورت دوم رو هم بازگو میکند. حالا اختصار میکنه گاهی اول از بهشت شروع کند، به انجام کار به جهنم، گاهی از جهنم اونگاه به بهشت، گاهی از رحمت سپس به قهر، گاهی از قهر بعد به لطف. این بستگی به شرایط آیه داره. اینجا به دلیل اینکه بحث متقین و حال هوای اونها بود، سری به کوی بهشت زدیم. حالا به دنبال آن، ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. الله اکبر. من بگم خدمت دوستان همین آیه رو و بحث رو جمع کنم. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، همانا مجرمان در عذاب جهنم خالدند. تا الان صحبت چی بود؟ مؤمنان مسلم، نقطه مقابلش میشه چی؟ مجرم. فعل فعل در لغت عرب، یکی فعل است یعنی مصدره، یکی نتیجه مصدره. دست شریف رو شروع میکنید به شستن، اسم این عمل میشه چی؟ غسل. وقتی شستید کاری که انجام شد میشه غسل. غسل شستن، غسل نتیجه شستن. جرم جرم، جرم یعنی بریدن. نتیجه و چیزی که از بریدن دست میدهد اسمش میشه چی؟ میشه جرم. جرم یعنی بریدن و قطع کردن، نتیجه اون میشه جرم. کسی که چنین کاری را میکند میشه مجرم. ان المجرمین، خب مجرمی یعنی چی؟ یعنی اونها که بریدند تمام راه های ارتباطی خودشون رو با حضرت باری تعالی، بریدند. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، در عذاب جهنم جاودان و خالدند. من خیلی ساده میخوام این رو و عمیق عرض کنم در این حال خدمت دوستان عزیزان. دوام و بقاء وجود انسان، این موجود، تمام مخلوقات، ما با شکل خاص خودمون و اون بُعدهای متعالی که داریم، بقاء وجود انسان به بقاء نعمتهای الهی و دوام نعمتهای الهی است. یعنی از جهت جسمی شما اون چه در سبد غذایی ما، انسان ها چهار نوع غذایی، ماده غذایی که در سبد غذایی ماست از کجاست؟ نعمتهایی که خداوند موافق و مطابق و جور این جسم ما قرار داده است. وقتی نمیرسه این انواع نیازمندی های ما به این بدن، این بدن دچار مشکل میشه، ضعف داره، یا نمیدانم از نایه هیدروکربن ضعف داره، یا پروتئین نداره، نمیدانم، یا مواد قندی نداره، یا مواد چی نداره، چربی، این نیست تو بدن. یعنی این حصری این نیازها تو این جسم دیده میشه. خوب دقت کنید، جسم ما پرورده میشود به اتصال با نعمتهای الهی. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا له ان کنتم ایاه تعبدون. بنده خدایید، بخورید از این نعمتهای الهی و شکر را به جا آورید. یعنی جسم ما عزیزان بر سر سفره دیگری جز خداوند نمیتواند بنشیند. پروردگی جسم ما، دوام جسم ما، سلامت وجود ما، حیات ما وابسته به نعمتهای الهی است. همونطور روح ما، روان ما عزیزان متصل به نعمتهای فرامادی خداوندی است. همونطور که جسم اگر فقط راه حیاتش و دوامش و سلامتش اتصال با نعمتهای خداوندی است، روح ما هم همین حالت رو داره. اگر کسی بیاد این ارتباط روح رو قطع کنه از مبدأش، اون اتفاقی که در جسم میفتد اگر کامل قطع شد از تمام ابواب تغذیه و تمام نعمتهایی که این جسم نیاز داره، چی دست میده؟ مرگ دست میده. خلاص نهایت کار این روح رو نمیشه قطع کرد. تکرار میکنم، حیات جسم و جان انسان به اتصال با حضرت باری تعالی است. جسم ما متصل به نعمتهای مادی او، روح ما متصل به نعمتهای فرامادی او. اگر قطع شد این ارتباط عزیزان، دیگه تمام کار ما، تمام کار. لذا باید این رشته اتصال باشد. همونطوری که جسم داره متصل میشه، این روح هم باید متصل باشه. لذا واعتصموا به حبل الله، باید این اعتصام به حبل خدا رو روح ما داشته باشه. رشته اتصال بین ما و ذات باری تعالی بر. و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. اگر اعتصام به حبل خدا کردید، میمونید تو صراط مستقیم و درست به الانه. و من یؤمن بالله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی. همون که تعبیر میکنید تو قرآن عروة الوثقی، اون رشته اتصال روح انسان با خداست. حالا جرم اینه که این رشته اتصال چی میشه؟ قطع میشه. دیگه حیاتی نمیماند. دیگه متاسفانه انسان سقوط پیدا میکنه. دو تا کلمه رو گاهی در شناخت واژگان گناه خدمت دوستان گفتیم که خیلی مهمه. ببینید این جرم گاهی این بود. این دوستان پلیس ما این آنها رو بیشتر زیاد دیگه بالاخره تجربه کردن، دیدن میخواستن این مجرم رو بگیرن، بعد یه مرتبه این شروع میکرد به خودزنی. خیلی اصلا پیشه‌ای بوده این برای بعضی از بزهکارا. این خودزنی میکرد، اصلا با کارت خودشو مجروح میکرد و بعد دیگه مغلطه‌ای میشد و پرونده جوری میشد و اینها. به خودزنی اصلا ببینید گاهی یک کسی رو کسی حرف زشتی به او میزند، به این میگن چیکار؟ میگن شتم، میگن شتمه. اگر یه مشتی زد میشه ضربه. حالا اگر به جای مشت با یه شی برنده‌ای زد میشه جرحه. بعد میشه شتم و ضرب و جر. بعد میگن ضرب و جرحش کردن. جرح. توجه کنید. جرح جایی که بریدگی، پارگی، اینطور چیز میاد. حالا اگر کسی خودش به خودش این رو ایجاد کند، اسم این میشه چی؟ میشه اجتراح. میره به باب افعال میشه اجتراح. اجتراح یعنی خودزنی، درست؟ در لغت. در قرآن به گناه و قطع ارتباط انسان با خداوند اجتراح گفته میشه. اجتراح السیاد. یعنی انسان وقتی عصیان میکند، ارتباط روحش رو با خدا قطع میکنه، اجتراح میکنه، خودزنی میکنه. خیلی عجیبه، خودزنی میکنه. حالا جالبتر بذارید این واژه بعدی رو هم خدمتتون بگم. دست زخمی شد، جراحت پیدا کرد، بعد حالا پوست دیگه از فعالترین بافتای بدن ما پوست ماست، شروع میکنه به ترمیم کردن، این بهتر میشه پوستین. بعد دیدید اولین کاری که روی این قسمت گوشت بریده ای از بدن ایجاد میشه، یه پوسته نازکی اول میاد روی این بخش رو میگیره که نشان فعال بودن پوسته. بعد خب این زخیم میشه، جای خودش رو میگیره، بافتای بعدی میاد. اون پوسته نازک رو بعضیا روی جهات این کارو میکنن، اون پوسته نازک رو ممکنه بکنن. وقتی اون پوسته نازک رو کندین، بعد این سرخی خون میاد و کار خودش رو نشان میده. به اون کندن پوست نازک میگن اقتراف. اقتراف و اقتراف در قرآن از اسامی گناه است، یعنی آسیب زدن این چنینی به وجود. اجرام، اجتراح، اقتراف. عجیب این واژگان. ان المجرمین، اونهایی که خودزنی میکنند، اونهایی که قطع میکنند این ارتباط را با حضرت پروردگار، دیگه تغذیه نمیشه روحشون، دیگه تغذیه نمیشه وجودشون. فی عذاب جهنم خالدون، همونطور که اونها خالد بودن، در نه اینها هم در عذاب جهنم خالدین. یک جمله، لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون. اینا کسانی هستند که قطع کردن کامل، دیگه بریدن همه چیز رو با خدا، من همه چیز رو بریدن. به معنای واقعی گفتیم بالاترین حد رو قرآن جرم میگه. لا یفتر عنهم، فته دو نقطه ر، نتهای دست دار، به معنای سستی، کندی، توقف. توقف. لا یفتر عنهم، اصلا تخفیفی داده نمیشه و کم نمیشه بر ایشان عذاب. و هم فیه مبلسون، و در اون عذاب مبلسن ابلاس بلسه به معنای نومیدی، هیچ امیدی هم براشون بارقی از امید هم باقی نمیماند. یک معنای دیگه فتر داره، ارتباب تفعیلش تفتیر که اینجام لایفتروه. وقتی تب دیگه به تعبیر دوستان از 40 درجه میشه تب 40 درجه که دیگه هذیان داره، میگه کسی میسوزه تو تب، این رو میگن تفتیر. لا یفتر عنهم، اون تب گداخته عذاب الهی بر اینها سبکی ندارد. و هم فیه مبلسون. حالا چرا اینطور شد؟ مگر خدا با بندگانش سختی میکند، درشتی میکند؟ و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین. خداوند به کسی ظلم نمیکنه، اما متاسفانه اینا به خودشون ظلم کردن، خودزنی کردن، اشتراک کردن، اختراف کردن. و ادامه آیات که باید خدمت دوستان عزیز انشاءالله هفته آینده مطالب رو بازگو کنیم. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرما. دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. توفیق فهم بهتر کلامت رو، زندگی در سایه رحمت قرآن رو نصیب و روزی همه ما قرار بده.